بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یه سوالی کردن بعضی از آقایون، من این سوال رو جواب بدم چون محل ابتلا است و مشکل آفرین. این روزها معمول شده از قبل از آنی که عقد دائم رو بخوانند، یه عقد موقتی میخوانند برای اینکه به قول خودشون بازار بروند، رفت آمد مقدماتی داشته باشند، ترتیب مقدمات کار بدن، عقد موقتی میخوانند. قبل از آنی که پایان پیدا کنه عقد موقت، میرن عقد دائم مجلس میگیرند و عقد دائم رو میخوانند و گاهی هم اصلا نمیخوانند. ایشون نوشته وقت تکلیف چه میشود؟ البته روایت داریم که دو عقد رو با هم نمیتوان خوند. اگر مدت عقد قبلی تمام نشده، عقد دوم باطل است. بنابراین حتما هر کجا میخواهید عقدی بخوانید، سوال کنید که عقد موقتی قبلا خونده شده یا نه، آیا وقتش تمام شده یا نه. اگر چیزی از وقت عقد موقت باقی مونده، باید داماد ببخشد و بلا فاصله میتوانند عقد دائم رو بخوانند. حالا اگر نخوندند، نبخشیدند، این مصداق وجب شبهه میشه دیگه، چون عقد موقت که تمام میشه یواش یواش، عقد دائم رو هم که بد موقعی خوندند، بنابراین هم موقت تمام هم دائم باطل. اینا با هم ممکنه زندگی کنن یه سال و دو سال و پنج سال، بعد بفهمن این مدت تمام مصداق وجب شبهه بوده و احکام وجب شبهه که الان داریم بحث میکنیم در اینجا جاری میشود. تا یادشون آمد باید فوراً عقد دائم رو بخوانن. درسته وجب شبهه عده داره، اما برای خود صاحب آن عده‌ای ندارد، کسی که برای خودش عده ندارد. بنابراین هر لحظه یادشون آمد باید بخونن. حتی اون وکیل که وکالت گرفته، وکالتش باطل نشده، همون وکیل بعد از یه سال هم میتونه بخونه. خواستن احتیاطاً وکالت جدید هم بگیرن، چه بهتر. به هر حال این مسئله میاد داخل بحثی که ما داریم. خب بعد از جواب این سوال بریم سراغ بحثی که داشتیم. ما گفتیم در مسئله وجب شبهه از دو راه باید مشکلات این بحث حل بشود. اول از طریق قاعده است که بیان کردیم مقتضای قاعده را، و بعد از طریق روایات خاصه است. در این روایات کلمه وجب شبهه نیست، و در هیچ روایتی نداریم این عنوانو. ما ایم و مصادیقش. در این روایات منتظر نباشید که تمام احکام وتیبه شبه هم بیان شده باشد. در یه روایت حکم عده بیان شده، چون چهار حکم مهم داشتیم: عده، مهریه، ولد، انتصاب ولد و حد. در بعضی از روایات بیان حکم عده شد، در بعضی از روایات بیان حکم مهریه شد، در بعضی از روایات بیان حکم ولد شده، در بعضی هم بیان عدم حد شده. این روایات بعضی اسنادش معتبر، بعضی دارای مشکل. همه رو روی هم بریزیم شاید بتوانیم یه قانون کلی استنباط و استیاد کنیم. تکرار میکنم، قانون کلی در هیچ روایتی از این روایات نیست. بعضی مسئله بیان عده است، بعضی مسئله بیان مهر، بعضی ها مسئله انتصاب ولده، بعضی ها نفی حد. و این روایات بعضی اسنادش معتبر، بعضی غیر معتبر. همه رو روی هم بریزیم، اون قانون کلی که در کلمات علما آمده، از قواعدم استفاده کردیم، بعید نیست بتوانیم استفاده کنیم. این از یه طرف. از طرف دیگر تمام مصادیق شبه هم تو این روایات نیست. غالبا مسئله جهل، بعضیاش هم مسئله استرار یا جنون. تمام مصادیق شبه در اینها باشه نیست، ولی خب اونها رو هم میتونیم در یه جمع بندی بهش برسیم. بنابراین حواسمون رو جمع کنیم، این روایات رو بخوانیم، چون روایات صاف هم نیست که همینطور بگم برید مطالعه کنید. باید دونه دونه بخوانیم و روش تجزیه و تحلیل کنیم. این روایات عمدتاً در سه بابه. سه باب از ابواب وسائل. یکی باب 16 از ابواب المصاحره، باب 16 از ابواب ما یحرم بالمصاحره، این در جلد 14. دو باب دیگر که از این مهمتره، باب 37 و 38 از ابواب عدد، عده، من ابواب العدد، در جلد 15. تکراری هم داره. پس 16 مصاحرت، 37 و 38 عدد، عمدش ایناست. و بهتر این است که همون ما ابواب عدد رو بخونیم که جامع تر است و تکرارم نکنیم. 8 روایت فعلا اینجا هست، ما این 8 رو بخونیم تا بعضی روایتی دیگر هم هست اونها رو عرض کنیم. باب 37 من به ترتیب میخونم. 6 روایت باب 37 داره، 2 روایت هم باب 38 دارد. اینا رو به ترتیب میخونم و بحث میکنم، میرم جلو. روایت 1 باب 37 از ابواب عدد. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا نعی الرجل الى اهله نوعیه الى اهل یعنی چه؟ خبر مرگشو بیارن، خبر فوتشو بیارن، او خبروها انه طلقها، یا بیان خبر بدن طلاق دادی، یا فوت کرده یا طلاق دادی. فعتدت اده نگه داشت، ثم تزوجت فجاء زوجها بعدو، بعد معلوم شد در قید حیات است، طلاق ملاقی هم در کار نبوده، هرچه گفتن دروغ گفتند و اشتباه کردن. فإن الأول احق بها من هذا الرجل، اولی حقه، زن شوهردار دومی آمده ازدواج کرده، خب باطله. دخل بها او لم يدخل، ظاهر ضمیر دخل بها به کی برمیگرده؟ به اولی، زوج اول، خواه عروسی کرده باشد خواه عروسی نکرده باشد احقه. دومی زن شوهردار آمده ازدواج کرده، باطله. ولها من الاخر، اینجا شاهده، ولها برای اون زن، من الاخر از دومی، المهر، مهر داره، بمستحل من فرجها، در برابر این با مقابله است، در مقابل استحلالی که از او برده و استفاده ای که از او کرده است، باید یه مهریه بپردازه. حالا بعدا صحبت کنیم که این مهریه واقعا یه مهریه کامل عقد 6 میلیونی 8 میلیونیه برای یه روز یا نه، اینم یکی از معماهایی است که در کلمات بزرگان هم مطرح نیست. حالا ببینید، برسیم انشاءالله صحبتش هم بکنیم و بحث و بررسی هم بکنیم. قال وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، دومی دیگه نمیتونه ازدواج کنه، حالا حرام ابدی میشه، حرام ابدی میشه. چرا؟ به علت این که این ازدواج ذات البعل، نه زنا به ذات البعل، ازدواج ذات البعل، منتها عن جهل معدخول، عن جهل مدخول، و این حرمت ابدی برای دومی ایجاد میکنه که اگر اولی طلاقش هم بدهد به دومی نمیرسد. خب این فقط مهریه رو داره، چیزای دیگه بله، اگر دخول واقع نشده باشه نه مهری هست و نه حرمت ابدی هست، چون جهل داشته. بنابراین این کار به مسئله عده نداره، فقط داره مسئله مهریه رو بیان می کند. و ولدی هم مطرح نیست درش، منتها سوال در اینه، اینو دقت کنید، آیا مورد این حدیث عام مواردی که معذور و غیر معذوره هر دو میگیرد؟ ثقه معتبر آمد بهش گفت، دو شاهد عادل آمد بهش گفت شوهرت مرده یا طلاق داده یا نه؟ شایعی هم که افتاده این قناعت کرده به اون شایعه، کدامشه؟ عامه که موارد معذور و غیر معذور رو میگیره، یا خاصه مواردی است که دلیل شرعی قائم شده باشد، کدامه؟ ظاهرش انصراف به همون جایی است که به دلیل معتبری باشه یا قدر متیقن اونجاست. میگه نو یا معنیش اینه که اعتماد پیدا کرد، اوتلقا اعتماد پیدا کرد. بنابراین دامنه این حدیث از دو جهت محدوده، از میان احکام یک حکم بیان شده و از میان صور مسئله اون جایی که دلیلی قائم بشود که این معذور باشد اونجاست. درست؟ چه؟ خلافه. لااقل در مقام بیان از این جهت بگیم نیست و قدر متیقنش بگیریم. قدر متیقنم در این گونه موارد اون جاییست که دلیل معتبری بوده باشد. خیلی خوب، مهر داره میفهمیم حد نداره، مهر داره میفهمیم که نمیدونم ولدم ملحق میشه، مهر نداره به دلالت التزامی میفهمیم که عده هم داره، ممکنه. ولی مهم این است که یک حکم بیشتر در متن مسئله نیامده. و اما حدیث دوم از همون حدیثی است که سند معتبره. عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال سألته عن رجلین شهدا علی رجل غائب عند امرأته انه طلقها. دو شاهد آمدن خبر طلاق آوردن. فاعتدت المرأه و تزوجت، ازدواجم کرد. ثم ان الزوج الغائب قدم، آمد. فزعم انه لم يطلقها. زعمه در اینجا به معنی گمان نیست، یعنی علما، یعنی گفت ابدا طلاق ملاقی در کار نبوده. فاکذب نفسه احد الشاهدی، یکی از دو شاهدهام گفت ببخشید من دروغ گفتم، شوخی کردم، میخواستم این خانم بترسونم یا هرچی. فقال لا سبیل للاخیره علیها. دومی حرام. چرا؟ بله، ازدواج به ذات بعل کرد دیگه. و یؤخذ الصداق من الذی شهد فیرد علی الاخیر. صداق میگیرن از اون که شهادت کاذب داد، میدنش به شوهر. چرا به شوهر میدن؟ بعد بفرمایید چرا به شوهر میدن؟ به دومی چرا میدن؟ به زنه باید بدن. به خاطر اینه که معمولا مهر رو میدادن، مهر نقدی میدادن، مهر نسیه خیلی معمول نبوده. حالا مهرها سنگین و نسیه و بله، بعضی ها میگن آقا ما مهر کردیم، میدونیم تا آخر عمرم یه همچین مهری ما نمیتونیم بدیم. نه اینکه الان نمیتونیم بدیم، 50 سال دیگه نمیتونیم بدیم. به هر حال این شوهره مهر رو داده، ضرر کرده. حالا اینی که دروغ گفته و باعث شده این ضرر کنه، اون باید شاهد دروغ مهریه رو باید بیاره بده. به کی؟ به شوهر، چون شوهر مهریه رو به زن داده. شاهد ما مهریه است. بله؟ میگن نفعی که برده چی میشه؟ مجانی برش تمام میشه. چرا؟ به علت این که پای مدلسی در کاره، اون جایی که پای مدلس در کار باشه برای شخص تدلیس شده مجانی تمام میشه. بله خب کسی دیگه نبود، کسی دیگه درسته، ولی مدلس اونه، اون میخواست یه زن دائمی بگیره، مدلس اونه. در تمام موارد تدلیس همینه. در بعضی از روایات صوم داریم کسی صائم بود و یادش نبود و یه غذای مفصلی مثلا خورد و حضرت میفرماید اشکالی نداره، رزق اون رزقک الله، رزقی بوده که خدا بهت داده. این هم همین میشه، چون پای مدلس در کار بوده چیزی از جیب این نمیره. حالا ببینین شاهد ما چیه. اصلا عنوان باب کاری به بسما نداره دا. ما داریم بحث خودمون رو از روایت استفاده میکنیم. اسم مهر اومده، حالا مهر مدلس بده، شاهد زور بده، یا شوهر بده، برای استدلال ما تفاوت نمیکنه. مسئله این است که مهری باید داد. معلوم میشود در وطیه به شبهه مهر هست. شبهه، دوباره کلمه شبهه رو نگیم بعضی ها ایراد کنن. در این جایی که دو شاهد قائم شد، این از جاهایی است که از طریق معتبر این بنده خدا به دام افتاده. معتبر ظاهر شرعی بوده، دو شاهد ظاهرن عادل. نه، اون یکی میگه من دروغ نگفتم، راست گفتم، نمیگیرن از اون. از اون یکی تمامش از اون یکی میگیرن. چرا؟ به علت که ظاهرش اون جز اخیر علت است و اون سبب شده. خب و اما حدیث فقاد لا سبیل للاخیر علیها و یخذ الصداق من الذی شهد فیرد علی الاخیر. زیدش دقت کنین، مسئله عده هم هست. والاول املک بها، اول کدامه؟ شوهر اولی اصلی. و تعتد من الاخیر، عده هم باید از این دومی نگه دارد. ولا یقرب حل اول، اولی هم نزدیکش نمی شود حتی تنقضی عدتها، تا عده وطیه به شبهه تمام بشود، اون وقت همسرش هست و بیمانه. بنابراین در این حدیث جمع بین دو حکم شد، یکی مهریه بود و دیگری عده. ولی مورد طریق شرعی بود، اون جایی که معذور است و طریق شرعی قائم شده. اون جایی که طریق شرعی نباشه مورد این حدیث نیست. این رو دو بود. حدیث سه، عن محمد ابن قیس، اینم ظاهرا طریقش خوبه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجلین حسب اهله انه قد مات. حسب، این حسب یعنی علم یا ظن، گمان کرد مرده، او قتل یا کشته شده. فنکحت امرأته، حدیث رو دقت کنید، پیچ خمی داره، زنی زن شوهر کرد. و تزوجت سریتو، سریه کنیزشه، کنیزش هم رفت ازدواج کرد. و ولدت کل واحد منهما من زوجها، هر کدام، هم زن او که ازدواج کرد بچه گیرش آمد، هم کنیزه که ازدواج کرد بچه که گیرش آمد، هر دو به سلامتی و میمنت و مبارکی صاحب فرزند شدن. فجان زوجها الاول و مولا سریه، شوهر آمد مولای کنیزم آمد. حالا یا هر دوش یکی بوده یا دوتا فرق نمی‌کنه. قال فقال، جواب ببینیم چی ازش در میاد، چقدر به درد ما میخوره. یأخذ امرأته فهو احق بها، زن مال شوهرش احق بها است. و یأخذ سریته و ولدها، سریه رو میگیره ولد مال خودش. چرا؟ چون استیلاد شده از زوجه او، از کنیز او. خب تا اینجا که نه عده‌ای داره نه مهریه‌ای داره، ربطی به اسما نداره. بعد یه جمله داره، این جمله رو اول باید معنی کنیم بعد یه چیزی ازش در بیاریم. او یأخذ رضا من ثمنه، او یأخذ رضا من ثمنهی. ضمیر ثمنهی به کی برمیگرده؟ به ولد. یأخذ کی یأخذ؟ اون شوهری چیز، بله، مولاش رضایی میگیره از ثمن این ولد. معنیش این از ثمن این ولد و از اون شوهر این کنیز میگیره. خب چی ازش در آمد؟ تا اینجا هیچ. ما یه قاعده ای داریم، قاعده این است که ولد شخص حر که نمیتواند عبد باشه، ولد حر حره، حد اکثر این است که چون در اینجا وطیب شبه بوده آمده از تفویت ولد برو کرده، سمن و ولد رو باید بده. یعنی فکر کنه که اگر این ولد عبد بود چقدر قیمت داشت، قیمت شبه شوهر بده. بنابراین ولد حر که نمیتواند عبد باشه، پس چطور مولای سریه میاد هم سریه هم ولدو میگیره؟ چرا بگیره؟ میگیردش گروگان سمن. زیدم شاهده بر همینه که سمنو بده تا ولد آزاد بشه. پس نگه داشتن ولد برای گروگان سمن ولده، چون تفویت این ولد کرده بر این سریه، بر این مولا. او وقت نتیجه چی میشه؟ مطابق این تفسیری که ما داریم عرض میکنیم، ولد مال کی میشه؟ مال شوهر سریه، شوهر کنیز. پس ولد ملحق به اوست. ما از این روایت فقط الحاق ولد رو در آوردیم. تکرار میکنم، ولد حر نمیتواند عبد باشه، نگهداری این ولد از ناحیه مولا برای گرفتن ثمن ولده، چون وطیب شبه بوده است در اینجا. و به دلالت التزامیه ما میفهمیم ولد ملحق به شوهر سریه است. یکی از احکام چارگانه از این حدیث استفاده شد. و اما حدیث شد، نعلم انه من زوج ثانی لیس للاول ولکن ملکه تولد الولد من سریته لابد ان یاتی از ثمن. باید ثمن بده اینجا، بدون اون نمیشه. توجه نکردید چی گفتم؟ گفتم ولد مال زوج سریعه است، مال ثانیه، منتها مدیون باید قیمت ولد رو بده، چون تصرف در ملک او بدون اجازه او کرده. و از این که میگه پولش رو بده آزاد میشه، دلیل بر این است که ولد ملحقه. مثل این که توجه نفرمودید، ولد آزاد رو فرض میکنیم، غیر آزاد قیمت میکنیم، قیمتش رو بهش میدیم. مگر نمیشه آزاد رو فرض کنیم غیر آزاد؟ فرض میکنیم چقدر قیمت داره. و اما حدیث چهارم، ملاحظه میکنید ما از این گوشه کنار حدیث داریم مسائل وطیه و شبه رو داریم در میاریم. حدیث چهارم هم انزراره ان ابی جعفر قال اذا نؤی الرجل الى اهله او خبروها انه قد طلقها فاعتدت، خبر دادن طلاق داده یا خبر دادن مرده، ثم تزوجت فجاء زوجها الاول، شوهر اولی سالم تشریف آوردن. قال الاول احق بها من الاخر دخل بها او لم يدخل. این همون حدیث زراره اول ها، مضمون همون مضمونه با تفاوت مختصر. اونم انزراره بود، اینم انزراره. ولها من الاخر المهر بمستحل من فرجها، این همونه. حالا چرا مرحوم صاحب وسائل دو حدیثش کرده، یه دو جمله اون اضافه داشت بری؟ همون حدیث در واقع، زرارم همون زراره. خیلی خوب، اون عن ابی جعفر بود، اینم عن ابی جعفره. بله، نه دخل بها او لم يدخل بها، یعنی اولی عروسی کرده بوده یا نه تفاوتی نمی کنه. دومی که استحل من فرجها، لم يدخل بها که نمیشه. خب، با اما حدیث پنجم، عن ابی بصیر و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی شاهده شهدا علم رأت بأن زوجها طلقها او مات عنها. همون مضمونه، منتها راوی دیگر، مروی عن، هم امام صادق علیه السلام. ثم جاء زوجها، زوجش آمد، قال یضربان الحد، شاهدین شاهد زور بودن، اونا رو باید حد بزنیم. و یضمنان الصداق، حد در اینجا چه حدیه؟ بله، حد قذف. میگه شوهر مرده قذف کرده، این حد ظاهرن به معنی تعذیره، چون ما همچین حدی که نداریم، شاهد زور با تعذیر بشه. و یزمنان صداق لزوج به ما قراه، این دیگه خیلی روشنه، تضمین صداق میشن، تقسیم میشه، چون هر دوشون شاهد زور بودن. به ما قراه مقرورش کردن، تدلیس کردن. ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول، هم عده شد هم صداق شد. موردم موردی است که دلیل ظاهرن معتبر قائم شده است. حدیث ششم میخونم که آخرین حدیث باب 37 دو تام در 38 حدیث ششم عن ابن بکر او عن ابی العباس راوی آخری مشکوکه عن ابی عبدالله، چون اینا بعضیاش معتبر بعضیش غیر معتبر، ما همه رو با هم دیگه بررسی اسناد نمی کنیم. فی المرأة تزوج فی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدتا منهما. زن در عده رفت ازدواج کرد. چطور رفت ازدواج کرد؟ خیال میکرد میتونه، یا خیال میکرد عده تمام شده، یقین پیدا کرد، شک داشت، شبهه موضوعیه بود، شبهه حکمیه بود، همه اینا احتمال داره دیگه. تعتد و فی تزوج فی عدتها، مگر این که بگید زن مسلمانه لابد خیال میکرده، یقین داشته، مثلا یا حکم عوضی بهش گفته بودن. بیایید و توجیه کنین، بگید جایی بوده که عالم بوده، عالمه بوده. اگر اینو گفتین منحصر به موارد عذر میشه. اگر گفتین نه آقا ظاهرش عامه، میگیره اونی هم که بی خود آمده این کار کرده، اما تعمد محض رو نمیتونه بگیره. تعمد محض نمیشه. خب حالا تعمدش هم بگیم، شوهر جاهل بوده، شوهره که دیگه خیال میکرده حق داره. یفرق بینهما، بین هر دو جدایی میاندازن، و تعتد و عدتن واحدتن منهما جمیعا. شاهد اینجاست، میگه باید یه عده بگیره. این عده منهما جمیعا، از کی و کی؟ زوج اول مگه طلاقش داده؟ بله یا نه باقی مونده عده اولی تداخل پیدا می کند با عده وطیه به شبه، هرچه باقی مونده تداخل می کنه، هرچی هم اضافه است اضافه رو نگه می داره. مثلا یه ماه از اولی باقی مونده، با یه ماه از این تداخل می کنه، بقیه عده وطیه به شبه هم به جا می آورند. شاهد این است که میگه عده به نگه داره برای هر دو، معلوم شه دومی هم عده داره. حتی اگر زن هم میدانسته کار خلافی کرده، شوهر که نمیدانسته، شوهر وطیه به شبه بوده و به مقتضای وطیه به شبه بچه اگر متولد بشود متعلق به شوهر میشود و باید عده‌ای نگه بداره. خب از این روایت هم لااقل یه حکم معلوم میشه، دایرش هم خیلی روشن نیست. یحتمل العام و یحتمل الخاص. و اما اون بقیه روایات بمانه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.